الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در 234 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به قسمت 13 از این کتاب با عنوان کتاب علم و باب 241 باب فضل العلم، فضیلت علم. کلمه علم به صورت کلی منظور از آن در نصوص قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم آن علمی است که انسان را به هدایت و توحید ذات الهی نزدیک می کند و با دانستن مسائل ایمان به توفیق الهی از انحراف مسون می ماند. البته شکی نیست که علم‌های دیگری نیز در دنیا وجود دارد که برخی از آنها ممکن است برای حیات بشری در این دنیا مفید باشد، مانند علم کسب و کار و علم پیشرفت و ساختن وسایل، که اگر نیت آن فقط دنیوی باشد ارزش آن به دنیوی بودن آن است، و اگر انسان با یاد گرفتن چنین علم‌هایی قصد و نیت رساندن منفعت به بندگان و اینکه چنین کاری را برای رضایت و خوشنودی پروردگار انجام بدهد، در این صورت این گونه علوم بود عبادی پیدا می‌کند. برخی از علوم هم در این دنیا وجود دارد که انسان با یاد گرفتن آن دین و دنیای خود را نابود می کند. علم های مضری که می تواند برای دنیای انسان خطرناک باشد، مثل ساختن برخی از ویروس ها یا تکنولوژی ها که زندگی بشریت را تهدید می کند، و یا اینکه یاد گرفتن علومی که ممکن است آخرت انسان را نابود سازد، مانند علم سحر، علم هایی که مساوی است با کفر. اما وقتی بحث از علم به صورت مطلق در قرآن و در سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشد، منظور علمی است که انسان را به پروردگار خود بیشتر نزدیک می گرداند. انسان مؤمن در این دنیا با توجه به علم و دانش حرکت می کند. هر کار ریز و درشتی که بخواهد انجام بدهد باید ابتدا آن کار را در ترازوی علم و دانش بگذارد. اما آیاتی که در مورد فضیلت علم امام نووی به صورت مختصر و انتخابی به آن استدلال کرده، آیه اول، آیه 114 سوره طه می باشد، آنجایی که فرمود و قل رب زدنی علما، و بگو پروردگار من مرا از لحاظ علمی، یا بر از لحاظ علمی بر من بیفزا، یعنی علم مرا بیشتر کن، دانش مرا بیشتر کن. و شکی نیست که انسان همان گونه که به غذا نیاز دارد به علم و دانش هم نیاز دارد، چون نکته مقابل علم جاهلیت است. وقتی میگیم عرب جاهلیت، و منظور ما عرب قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه وسلم میباشد، یعنی آن عربی که برای زندگی خودشون برنامه ای نداشتن، هر کسی هر طوری مناسب حالش بود زندگی میکرد، خوب و بدی، حرام و حلالی را تشخیص نمیدادن، به اینا میگن عرب جاهلیت. و از آنجایی که جاهلیت و گمراهی و نادانی سبب هلاکت انسان می شود چه در دنیا و چه در آخرت، در این سوره و در این آیه آمده که پروردگار به پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور می دهد که این جمله را بگوید و قل رب زدنی علما، و ابراز نیاز بکند که بار الله من به علم نیازمند هستم، یعنی به علم الهی، و بار الله از علم خودت به من یاد بده. و شکی نیست که تمام علومی که ما از آن بهره میبریم علومی است که از علم الله متعال گرفته شده. و اتقوا الله و یعلمکم الله، تقوا الهی را پیشه کنید تا الله به شما یاد بدهد. الرحمن خلق الانسان علمه البیان، سخن گفتن را الله متعال به انسان یاد داده. تمام کارهایی که ما انجام می دهیم پروردگار به ما یاد داده، تا جایی که در سوره نحل فرمود اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، شما را بگونه ای از شکم مادرانتان بیرون آورد وقتی که به دنیا آمدید که هیچی بلد نبودید، هیچی نمی دونستید. چه کسی به شما یاد می دهد؟ شکی نیست که تمام ریز و درشتی که ما در دنیا یاد می گیریم از علم الله متعال است، همانطور که قدرت و قوت ما از قدرت و قوت پروردگار است. لا حول ولا قوت الا بالله، همانطور اون مال و ثروتی که در دست ماست از مال و ثروت الله متعال است. و آتوهم من مال الله الذي آتاكم، به برده های خود از آن مالی که در حقیقت مال الله است و در اختیار شما قرار داده بدهید تا بتوانند خود را آزاد کنند. و آیه بعدی آیه 9 سوره زمر، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ای پیامبر بگو آیا آن کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند مساوی هستند؟ هرگز چنین نیست. و این آیه دلالت بر فضیلت علم و دانش می دهد. آن انسانی که می داند به مراتب از آن انسانی که نمی داند بهتر است، و حتی در امور دنیا تاجرها و استادها به دنبال انسانهایی هستند که بیشتر می فهمند و درجه فهم آنها بالاتر است، چون گرفتاری های کمتری برای آنها ایجاد می کنند و سود بیشتری برای آنها به حاصل می آد. به همین دلیل چه در بعد دنیوی و چه در بعد معنوی و ایمانی، آن کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند و حالیشون نیست مساوی نیستند. و همچنین در آیه 11 سوره مجادله فرمود یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. قبل از این آیه دستوری آمده بود که یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، ای کسانی که ایمان آوردید وقتی به شما گفته میشه که در مجالستون در آن جایی که میشینید مجال نشستن برای دیگران باز کنید، فافسحوا يفسح الله لكم، تا الله متعال مجال را برای شما بگشاید در زندگیتون، یعنی براتون فرج حاصل بکنه در سختی ها و گرفتاری هاتون براتون فرج حاصل بکنه. و اذا قیل انشزوا فانشزوا، و هر وقت به شما گفته بشه که بلند بشید یعنی جا را خالی کنید، این کار را انجام بدهید و تواضع به خرج بدهید. در مقابل چی؟ یرفع الله الذین آمنوا منکم، در مقابل همون گونه که شما بلند می شوید الله متعال نیز آن کسانی از شما که ایمان آورده اند بلند می کند، یعنی درجه آنها را بالا می برد. والذین اوتوا العلم، و همچنین آن کسانی که به آنها علم و دانش داده شده درجات آنها بالا می رود. و در آیه 28 سوره فاطر فرمود انما يخشى الله من عباده العلماء، قطعا فقط از بین بندگان الهی فقط علما هستند که از الله متعال می ترسند. یخشى یعنی این علم و دانش است که تقوا و خیشتنداری و ترس از عذاب الهی ایجاد می کند و باعث می شه که از ارتکاب محرمات دست بکشه و خود را به کارهای حرام نزدیک نکنه. همان گونه که انسان در دنیاش وقتی دانست و فهمید که فلان چیز داغ است و اگر دست بزنه به ضرر میرسونه، وقتی که بفهمه دیگه این کار رو انجام نمیده و به آن وسیله داغ نزدیک نمیشه، یا اگر بدونه در جامعه فلان کار را انجام بده دستگیر میشه، خب خودش از انجام دادن اون کار دور نگه میداره تا به خودش ضرر وارد نکنه، یا وقتی که بفهمه اگر فلان غذا رو بخوره یا اگر فلان نوشیدنی رو بنوشه برای ضرر داره، این کار رو انجام نمیده. همه اینها حاصل علمه. همچنین در مسائل ایمانی و در ابعاد دینی، وقتی که انسان فهمید که پروردگار از انجام دادن فلان کار ما را باز داشته و به همون دستور داده که فلان کار را انجام ندهیم، خب این علم و دانش است که خدا ترسی ایجاد می کند و باعث می شود که انسان به آن چیز حرام نزدیک نشود. و آیات بیشتر دیگری در باب علم در قرآن که فراوان است، ولی امام نووی همونطور که گفتیم در این کتاب راه اختصار در پیش گرفته و به برخی از آیات اکتفا کرده. اما احادیث وارد در این باب، اولین حدیث که از شهرت بالایی هم برخوردار است، حدیثی است که صحابی بزرگوار معاویه بن ابی سفیان رضی الله عنهما روایت میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من یرد الله به خیرا یفقهه فی الدین، هر کسی که الله متعال اراده داشته باشه که به او خیر برساند، مورد اراده خیر الهی است، چنین انسانی یفقهه فی الدین، الله متعال او را در دین فقیه میگرداند، یعنی دانشمند، دانا، عالم. و منظور از فقیه در این آیه فقط دانستن احکام شرعی یا اون کارهایی که فقهای اسلام انجام میدهند نیست، بلکه فقیه به کسی گفته میشه که به تمام قرآن احاطه داشته باشه و به سنت پیامبر احاطه داشته باشه، به این میگن فقیه، میگن عالم. یعنی که بداند که در قرآن چه خبر است، نه اینکه فقط مسائل فرعی و حکمی و فقهی را بداند. پس اگر پروردگار بر تو منت گذاشت و تو را از کسانی قرار داد که قرآن را میفهمد و سنت پیامبر را میفهمد، چنین انسانی باید خوشحال باشه که پروردگار به او اراده خیر داره، یعنی میخواد به او خیریت برسونه. و از عبدالله ابن مسعود صحابی بزرگوار رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن لا حسد الا فتنتین، حسادت که همه آن را میشناسی، آن حالتی است که انسان با وجود آن آرزو میکنه که خوبی های دیگران گرفته شود و هیچ کس در خوبی ها از او بالاتر نباشد. مبادا یک حالت خوبی چه از خوبی های دنیا و چه از خوبی های آخرت وجود داشته باشد که انسان حسود از آن بهره‌مند نباشد و دیگری بهره‌مند باشد. اینجاست که حسود حسادت میکنه تا این صفت خوب و این حالت خوب از آن انسان گرفته شود. و به صورت کلی حسادت مذموم است، مورد نفیش قرار میگیره. و مشهورترین قومی که از صفت حسادت برخوردار بودند یهود بودند که به پیامبر ایمان نآوردند و دوست داشتند که کسانی که ایمان میآورند و از این خوبی برخوردار میشوند، خوبی ایمان به رسول الله، دوست داشتند که آنها را از ایمانشون بر بگردونند. ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم کفارا، بسیاری از اهل کتاب دوست دارن که شما را بعد از ایمانتون بر بگردونن به کفر، پایه و اساس این حسادت این حالت چیه؟ حسدم من عند انفسه، حسادتی است که در دل آنها وجود دارد. و به همین دلیل پیامبر صلی الله علیه وسلم در احادیث فراوان امت خود را از حسد ورزیدن به دیگران باز داشته، لا تحاسدو. و در برخی از احادیث فرموده که حسادت خوبی های انسان را از بین میبرد، همان گونه که آتش هیزم را تبدیل به پودر و خاکستر میکند. یه عالمه هیزم میاری آتش بزنی، اینقدر خاکستر برات باقی میمونه، از لحاظ حجمی بسیار کم میشه و آن چیزی که برات باقی میمونن به درد هیچی نمیخوره. حسادت این بلا سر خوبی های انسان میاد. خوبی های انجام دادی به اندازه کوه بزرگ، روز قیامت دلت خوشه به این خوبی ها میای تا به سبب این خوبی ها وارد بهش بشی، ولی انسان حسودی بودی. میبینی که این خوبی ها تبدیل به یک مش خاکستر و پودر میشه و اون پودر به دردت هم نمیخوره، به کارت نمیاد، از بین میره. ولی پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن در دو حالت حسادت وارد است، لا حسد الا فتنتین، حسادت درست نیست مگر در دو حالت. این دو حالت چیست که در آن حسادت وارده به صورت مستثنا؟ که البته اگر استثنا در این حدیث را منقطع بدانیم، در این صورت این دو حالت حسادت هم نیست، چون در زبان عربی استثناء به دو صورت متصل و منقطع به کار میره و اکثر استثناءاتی که عرب به کار میبره و اکثر استثناءاتی که در قرآن و در سنت پیامبر آمده منقطع هست. یعنی آن جمله‌ای که قبل از الا ذکر میشه از جنس جمله‌ای که بعد از الا ذکر میشه نیست، متفاوته. مانند فسجد الملائکه كلهم اجمعون الا ابلیس، همه ملائکه سجده کردن مگر ابلیس. خب ابلیس از جنس ملائکه نبوده اصلا، کان من الجن در سوره کهف اومده. و این استثناء بیشتر استثناء منقطع. اگر ما استثناء رو در این حدیث منقطع بدانیم که این دو حالتی که الان ذکر خواهد شد اصلا حسادت هم نیست، به این معنی که در ابتدا پیامبر صلی الله علیه وسلم جمیع حالات حسادت را ممنوع اعلام کرده و یک حالت آن هم درست نیست، سپس فرموده که دو حالت وجود داره که خوب در آن رقابت وجود داشته باشه و انسان به حال کسانی که از آن بهره‌مند هستن غبطه بخوره و به آنها اقتدا بکنه که شاید او نیز بتواند مثل آنها شود. خب در این صورت این حالت دیگه حسادت نیست. و یا هم بگیم یک نوع حسادت هست اگر استثناء متصل باشد، که از صفات حسادت مذموم و نکوهش شده برخوردار نیست، کمتره و به همین دلیل جایز شمرده شده. به هر حال این دو حالت چیست؟ اولیش رجل آتاه الله مالا، آن مردی که الله متعال به اون مال و ثروت داده، حالا یا مرد یا زن فرقی نمی کن. ذکر مرد در این حدیث دلالت بر حصر این مسئله نمیدهد، حتی زنها هم شامل میشه. مردی که پروردگار به اون مال داده، ثروت بهش داده، ثروت یکی از مسائل مفید در این دنیاست اگر درست از آن استفاده بشه. وسلطه على هلاكته في الحق، بعد از اینکه مال به این انسان داد، همین انسان را مسلط کرد، یعنی مسخر کرد در اینکه این مال را در راه حق هزینه بکنه و خرج بکنه، در راه باطل خرج نکنه، در راه گناه و معصیت خرج نکنه، در برپا کردن عروسی های آنچنانی و سرویزدهی مشروبات الکلی و رقص و پایکوبی و طرب و این مسائل خرج نکنه، بره در راه های مفید خرج بکنه، در راه هایی که عبادت حساب میاد. خب اگر انسانی واقعا از این صفت برخوردار باشه که هم پروردگار بهش مال داده هم بهش صفت بذل و بخشش داده، او رو بخیل نگه نداشته، این حالت واقعا قابل رشک و قابل غبط خوردن است. مال برای انسان عزیزه، به راحتی انسان نمیتونه که از مال خودش بگذره و اونو در اختیار دیگران قرار بده. میگه زحمت کشیدم به دست آوردم. ولی اگر انسانی این گونه باشد، واقعا این انسان قابل حسادت بگیر. به این معنی که نه اینکه آرزو بکنیم این حالت از این انسان گرفته بشه، نه، ولی آرزو بکنیم که ای کاش ما هم مثل اون بشیم. الله متعال به ما ثروتی بده و ما را مسخر بکنه و بگمارد برای اینکه این ثروت را در راه‌های حق خرج کنیم و هزینه کنیم و با مالمون دین الهی را یاری دهیم. گروه دومی که قابل غبطه خوردن هستند، و رجل آتاه الله الحکمه، آن مردی که الله متعال به او حکمت داده. حکمت چیه؟ حکمت علم و دانشی است که انسان با استفاده از آن میتواند حق را از بین چندین باطل شناسایی کند. اصل کلمه حکمت رسیدن به حق هست و حکمت چیزی بوده که به همه پیامبران داده شده و پیامبران آن را به دیگران می آموختند و یعلمهم الکتاب والحکمه و به غیر پیامبران هم داده میشه. و لقد آتینا لقمان الحکمه، به لقمان که پیامبر نبود حکمت دادیم. و در سوره بقره فرمود یؤت الحکمه من یشاء، به هر کسی که بخواد حکمت میدهد. و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا، و کسی که از حکمت برخوردار باشد در حقیقت از خیر بسیار بالا و والایی برخوردار است. و حکیم یکی از نامهای پروردگار است و حکمت یکی از صفات الهی است و تمام حکمت هایی که در دنیا وجود دارد از حکمت الهی است. اگر انسانی واقعا از حکمت برخوردار باشه و بداند چگونه و کجا به چه شکلی و با چه کسی چگونه صحبت کند تا صحبتش درست باشه، یعنی میشه حکمت. فهو یقضی بها، سپس بر اساس امین حکمت داره در بین مردم قضاوت میکنه در مسائل اختلافیشون. وقتی که مردم به سبب زندگی اجتماعی با هم دیگر اختلاف نظر پیدا میکنن، چه در تجارتشون چه در دیگر مسائل، اینجاست که این انسان با حکمتی که به او داده شده در بین مردم قضاوت میکنه، میشه قاضی آنها. پس قاضی هم باید حکیم باشه. قاضی که حکمت نداشته باشه به درد نمیخوره. و یعلمها، در کنار این که با حکمتی که به او داده شده داره قضاوت میکنه، داره این حکمت به دیگران هم یاد میده. یاد دادن این حکمت به دیگران، همون علم و دانش، سواد، دانستن حق یا قدرت تشخیص و شناسایی حق از باطل. چنین انسانی قابل غبطه خوردن است. این سزاوار و این شایستگی رو داره که مردم بگن ای کاش ما هم مثل این می شدیم یا مثل این بودیم یا فرزندان من مثل این بشن. و به همین دلیل امام نووی در پایان این حدیث فرمود و المراد بالحسد الغبطه و هو ان یتمنى مثله. منظور از حسادت در این حدیث غبطه خوردن است و غبطه خوردن یعنی اینکه تمنا بکنه که این شخص هم مثل اون یکی باشه. و هو ان یتمنى مثله، و به هیچ عنوان آرزوی از دست دادن این حکمت در شخص مقابل نیست. خب در این صورت که دیگه این مسئله اصلا حسادت است. و از صحابی بزرگوار ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت است که قال النبی صلی الله علیه و سلم، که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند مثل ما بعثنا الله به من الهدى والعلم. پیامبر داره مثال میزنه اینجا، همونطور که در قرآن مثال های گوناگون ذکر شده، تا انسان با شنیدن این مثال ها بتواند حق را بشناسد و بفهمد و بپذیرد. پیامبر هم صلی الله علیه و سلم از روش مثال زدن استفاده میکرده تا مفاهیم و معانی را به ذهن مخاطب نزدیک بکنه. فرمود مثال آن چیزی که پروردگار، آن هدایت و آن علم که پروردگار مرا به منظور تحقق بخشیدن آن مبعوث کرده که مثل غیر مانند بارانیست. در اینجا علم و دانش و حکمت و علم نبوت به یک باران تشبیه شده. اصاب ارضن که این باران بر روی یک زمینی فرو میریزه. فکانت منها طائفت طیبه، این زمین از صفات گوناگونی برخورداره. یک قسمت از زمین خوبه، حاصل خیزه، طیبه. خب این زمین حاصل خیز وقتی که باران بر او فرو میریزه چی میشه؟ قبلت الماء، این آب را میپذیرد، این در خودش جای میده، فرو میبره. فانبتت الکلع والعشب الکثیر، و بعد از یک مدتی همین زمین در اثر گرفتن آب از خودش انواع گیاهان و علف ها خارج میکنه. الکلع یعنی علف، علفی که گوسفند آن را میخورد. والعشب الکثیر، والعشب منظور از عشب آن گیاهانی است که در زمین رشد میکنه، به شکل گل، به شکل بوته، با بوهای مختلف، رنگهای گوناگون. خب این مثال انسانی است که آیات الهی و سخنان نبوی را میشنود و قلب حاصل خیزی دارد و قلب حاصل خیز او این مفاهیم را میگیرد، جذب میکند، میپذیرد و در قلب خود جای میدهد. و بعد از مدتی چون این قلب حاصل خیز بوده، نتایج پذیرفتن وحی الهی و وحی نبوی این میشه که انواع و اقسام اعمال خوب را انجام میدهد. همون گونه که زمین انواع و اقسام بوته های خوشبو و خوشرنگ را از دل خود بیرون می آورد. نتیجه میشه این. این گونه پیامبر مثال میزند. چرا؟ چون انسان وقتی که بهار میشه به طبیعت نگاه میکنه و در تعجب باقی میمانه که در اثر یک باران این همه گیاهای گوناگون از دل زمین میاد بیرون. همچنین انسان مؤمن سزاوار است که مورد تعجب دیگران باشد. نصوص بارانی قرآن و سنت را میپذیرد و در دل حاصل خیز خودش پرورش میده و بعد انواع و اقسام اعمال زیبا، کردار نیک و گفتار نیک از این انسان حاصل میشه. میشه یک انسان حاصل خیز معنوی و ایمانی. و کان منها اجادب، و یک قسمت دیگر از زمین جدبه، اجادب یعنی طبیعتش بگونه است که آب را نمیپذیرد، خشکه، حاصل خیز نیست. خب این زمین چه کار میکنه؟ مثل حالتهای صخره ای مثلا، یا مثلا در کف رودخونه، این زمین حاصل خیز نیست، همه سنگ و صخره است، به درد نمیخوره، به درد کشاورزی نمیخوره. امسکت الماء، ولی با این وجود آب را میپذیرد، میگیرد، به این شکل که حالت این زمین حالت گودالی دارد. وقتی که باران میاد آب در این گودالهای صخره‌ای جمع میشه و میسته و فرو هم نمیره در زمین، چون زیر صخره است، سنگه، و آب همونطور تو این گودال جمع میشه و باقی میمونه. فنفع الله به الناس، خب با طبیعتی که این زمین داره، سخته دیگه، زمین سخته، بازم یک فایده ای داره، مردم میان از این گودالی که آب توش جمع شده استفاده میکنن، از این آب استفاده میکنن بعد از اینکه باران به پایان رسید، حتی حیوانات هم استفاده میکنن، میان میخورن از این آب. فشربوا منها، مردم من از این آب میخورن، و سقوا، و آبیاری میکنن، و زرعوا، و زراعت میکنن، کشاورزی میکنن. خب خیلی هم خوب، از هیچ بهتره. درسته مثل حالت اولی نیست، اولی خودش حاصل خیزه، کشاورز زحمتی نداره، بارون میاد در بیابان، زمین هم حاصل خیز، همه چی رشد میکنه، انسان میره بدون کشاورزی از محصولات بهاری استفاده میکنه، از انواع بوته ها استفاده میکنه، هیچ زحمتی هم نکشیده. ولی حالت دومی نه، کشاورز داره زحمت میکشه، آبیاری میکنه، دوله کشی میکنه، آبو میاره، زحمت خودشو داره. اینم مثال دیگری از مردمه. نصوص بارانی وحی قرآن و سنت پیامبر بر چنین دلهای عرضه میشه، ولی این دلها چون حاصل خیز نیست، سخته، این نصوص رو حفظ میکنه، میگیرن حفظ میکنن، حافظه قوی دارن و نگه میدارن برای دیگران، نه برای خودشون، خودشون استفاده نمیبرن. اینم مثلا انسانهایی است که علم و دانش دارند ولی برای دیگران، نه برای خودشون، مانند یک ظرف هستند که آفریده شدن برای خدمت به دیگران، قدرت یادگیری داره. و اصاب طائفه منها اخرى، و این باران میرسه به قسمت سومی از زمین. این قسمت سوم چه حالتی داره و چه صفتی داره؟ انما هي قیعان، قیعان یعنی یک زمین صاف و مسطح، گود نیست مثل حالت قبلی. لا تمسک ماء، به علت صاف بودنش آب رو نگه نمی داره، آب میره حرکت میکنه. ولا تنبت کلاء، و حاصل خیزم نیست که آب رو در خود فرو ببرد تا بعد از مدتی انواع سبزی ها از این زمین بیرون بیاد. به درد نمیخوره، یعنی دیگه فقط آبی از اون عبور میکنه و هیچ فایده هم نداره، هیچ هم در نمیاد، یک زمین صاف صاف و خشکسال و برهوت. اینم مثال برخی دیگر از انسان هاست که قلب آنها چنین حالتی داره، نصوص قرآن و سنت بر دل آنها عرضه میشه ولی دلشون هیچ قابلیتی نداره، اصلا نمیپذیره و هیچ فایده نه به خودش میرسه و نه به دیگران. سپس فرمود فذلک مثل من فقه فی دین الله، این مثال، مثال آن شخصی است که در دین الهی فقیه میشه، دانشمند میشه، عالم میشه، عالم به دینه. و نفعه ما بعثن الله به، و الله متعال با آن هدایت و آن علمی که مرا مبعوث کرده به این انسان منفعت میرسونه، یعنی خودش منفعت میبینه، مثل حالت اولی زمین که خود زمین حاصل خیزه و منفعت میبینه. فعلم و علم، هم خودش یاد میگیره همان گونه که زمین این آب رو میگیره برای خودش، هم بعد از مدتی که یاد گرفت به دیگران یاد میده و فایده میرسونه، همینطور که این زمین بعد از یک مدتی برای انسان‌ها انواع سبزی‌ها بیرون میاره، حتی برای حیوانات همچنین و حشرات. پس فایده چنین زمینی و چنین انسانی عام المنفعه به همه فایده‌اش میرسه. و مثلا من لم یرفع بذلک رأسا، و حالت دوم و سوم، حالت دوم فایده خودش فایده نمیبره، دیگران فایده میبره، و حالت سوم که اصلا نه خودش فایده میبره و نه به دیگران فایده میرسه، مانند انسانی که در مقابل نصوص قرآن و سنت سرشو بالا نمیاره، یعنی نمیخواد، سرشو میندازه پایین رد میشه، میگه نمیخواد. مثل کسانی که موزه میگن ما دین نمیخواد، همه میدونن که قرآن کلام الله است، همه میدونن که محمد رسول الله است، ولی میگن نمیخواد، هیچ توجهی نداره. ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به، به دلیل بی‌اعتنایی و بی‌توجهی که به نصوص قرآن و سنت داره، اون هدایتی که الله متعال مرا بر اساس آن فرستاده تا به مردم یاد بدم نمیپذیره، لم يقبل، قبول نمیکنه، هر چی بهش میگه فایده نداره، انگار داری آب میریزی روی یک زمین صاف و سراشیب که نگه هم نمی داره، زمین صخره‌ای و مسطح، خب آب حرکت میکنه میره و بعد از یک ثانیه دیگه اگر آفتاب باشم خشک میشه، انگار نه انگار اینجا آبی ریخته شده. این حالت انسان هایی است که قلب آنها مانند چنین زمینی است. شب و روز میشنوه که الله و رسول، قال الله قال الرسول، قال الله قال الرسول، ولی انگار نه انگار. این مثال زیبا را رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان فرمودند و میدونیم که گفتن چنین مثال هایی فقط از انسان هایی برمیاد که افق علمیان ها بسیار بالاست و پیامبری که نه جایی درس خوانده بود و نه معلمی داشت. شما معلمی برای پیامبر سراغ دارید غیر از جبرائیل علیه السلام؟ معلمی نداشت از بشر، کسی به او یاد نداده و خودشون سواد خواندن و نوشتن نداشته که بره کتاب های دیگران رو بگیره یاد بگیره. این گونه مثال های عجیب و غریبی را برای ما بیان میکنه برای اینکه ما بتوانیم مسائل را دقیق بفهمیم. شاید اگر همین مفهوم را به یک دانشمند میدادیم میگفتیم یک مثالی بزن که این مطلب رو برسونه، شاید نمیتونست با این بلاغت و با این شیوایی این موضوع را در قالب یک مثال برای ما امت بیان بکنه. و این دلیل بر اینه که احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم نیست از وحی الهی است. جبرائیل به اون یاد میده که این گونه بگو. خب امیدوارم که الله متعال به همه ما بر اساس آن چیزهایی که از علم الهی میشنویم، از آیات الهی، آیات قرآن و همچنین از وحی نبوی میشنویم، به ما منفعت برسونه. همون طور که خود پیامبر صلی الله علیه و آله دعا میکرد که اللهم انی اسالک علما نافعا، بار الله من اسالک علمی درخواست دارم که منفعت برسونه، و پناه میبرده به الله متعال از علمی که منفعت نداره. و اعوذ بک من علم لا ينفع، چه بسا علم هایی که انسان را از دین و دنیا میکنه. و همونطور که گفتیم مهمتر از دنیا دین انسانه. علم هایی هست، چیزهایی که انسان یاد میگیره، حتی شبه هم علمه، ولی علمی است که انسان را از دینداری باز میدارد و انسان را گمراه میکنه. امیدوارم که همیشه پروردگار علمی به ما یاد بدهد که بتوانیم با دانستن آن علم و با به کار بردن آن در زندگیمون و عمل کردن به مقتضای آن به سعادت دنیا و آخرت برسیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.